تبارك و تعالی، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، لا اله الا هو فانا تؤفکون، و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه، و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. بس و صحبتمون درباره بیان نعمت های الهی بود، همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردیم، نعمتهای خدا فراوان است، چه نعمتهای ظاهریه و چه نعمتهای باطنی، چه نعمتهای مادی، چه نعمتهای معنوی، نعمتها بسیار است. خداوند تبارک و تعالی به ما امر فرموده است، دستور داده است، در آیات متعددی از قرآن که شما نعمتهایی که ما به شما عنایت کردیم داده ایم، اینها را به زبان جاری کنید، بیان کنید. من جمله در سوره فاطر آیه 3 خطاب می کند به ناس، یعنی به همه مردم، اون مردمی هم که کافر هستند و مسلمان نیستند، و به اونهای هم خطاب می کند، چون قرآن برای فقط ما مسلمان ها نیست، قرآن برای همه بشریت است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا مردم، نه مؤمنین نه مسلمان، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم رو از ظلمت به نور دعوت کنی، از باطل به حقیقت دعوت کنی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر مایه رحمت برای همه مردم. الا ما شاء الله، این اون آیاتی که بیان کننده این است که خداوند پیغمبر اکرم و قرآن را برای عالم فرستاده است، برای بنی آدم فرستاده است، نه برای قشر خاصی از مردم، نه برای مثلا یه مردم از اقالیم مثلا غرب یا شرق یا شمال یا جنوب، نه، برای همه بشریت. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم نعمتهای خدا را به یاد بیاورید، نعمتهایی که به شما داده شده است. علیکم، هل من خالق غیر الله، آیا شما تصور میکنین خالقی رازقی غیر از خدا دارید؟ که خیال باطل، غلط. هو الرزاق، هو الرزاق، او رزاق است و بس، بقیه همه مردم واسطه هم باذن الله. هیچ کس بدون واسطه و اذن خدا نمیتواند به ما یه شربت آب بده، یه نخودی به ما سود برسانه. اون چم که اون نصیب ما کرده، هیچ کس نمیتواند اون رو از ما بگیره. محال است، محال است، هرگز درست نیست کسی فکر کند اون چی که نصیب تو شده، رزق روزی تو است، دیگری میتواند اون را قطع کند. اون چی که به ما نمیرسد اون نصیب ما نبوده. بعد از اینکه ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، قرار شد که مثلا نعمتی رو به دست بیاریم، جنسی رو به دست بیاریم، ملکی رو بخریم، خانه رو بخریم، کسب و کاری کنیم، رزق و روزی درآوریم، بد نشد، فکر نکنیم که این آره حق ما ضایع شده. نه، مال ما نبوده. اون چم که مال ما باشد، اون چه نصیب است، نکم میدن گر نستانی به ستم میدن. این امکان نداره که رزق و روزی کسی رو دیگری بخوره. ما چقدر در این زمینه روایات داریم، احادیث داریم که رزق و روزی هر کسی رو بهش میدن، محال است که دیگری این رزق و روزی رو بخوره. آره، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، رزقای آسمانی، رزقای زمینی. از آسمان میاد، فرمانش، دستورش، یا برف، باران، هوای، اکسیژن، این همه رزق روزی است. نعمتایی که عالم بالا میاد، مثل ایمان، مثل توکل، کتب آسمانی، انبیا، شرائع، اینا همه نعمتای عالم بالاست. اگرچه عالم بالا و پایین نداره، همه مال خداست، اما خدا با فکر ما، بنداز عقل ما صحبت کرده. بلا سما هم مال خداست، آسمان و زمین هم مال خداست. همون خدایی که از آسمان رزق و روزی ما رو میرسونه، باز میتونه از زمین هم برسونه. از بالا آب و باران میفرسته، زمین چشمه رو فوران میزنه. میبینید طرف پای کوی مثلا چند هزار متری اونجا چا میزنه، 20 متر، 30 متر، 50 متر، 100 متر بره پایین، آب نیست، خشک خشک. از قله کوچشمه فوران میزنه، از قله سرازیر میشه میاد پایین. پایین کو آب نیست، بالای کو آب هست. این چشمه سارهایی که توی کوها و توی این دره ها و قله ها هست، اینا همه عبرته. اینا همه عبرته. این با چی نیروی این آب میره در اون قله بالا؟ شما میخوای آب رو سر 50 متری ببری، باید با دستگاه باشه، با برق باشه، پمپ باشه، چه باشه، باز میکشش نداره. چه نیروی این آب میفرسته سر و کوز اونجا، بعد اون میفرسته پایین. وقت چه آب گوارایی، چه آب فراتی، چه آب زلالی که نیاز به نوشابه نداری. خب حال ما این برای شما از آسمان میفرستیم، از زمین. وقت زمین مرکز تمام نعمت هاست. زمینه در نظر بگیرید، شما یک مشت خاک که وقتی میگیرید، این مشت خاک بالقوه همه چیز است. این از عجائب روزگار است. عقل بشر مبهوت، عقل بشر عاجزه که این خاک چه خاصیتی دارد. این خاکی که ما الان زیر پا ما هست، داریم لگت میکنیم میریم تو این خاک، خداوند گندم رو قرار داده، عدس رو قرار داده، برنج رو قرار داده، جو رو قرار داده، گوشت رو قرار داده، مرغ رو قرار داده، انواع داروها رو در این خاک قرار داده، انواع گیاه ها رو. اگر در این خاک، در ذاتش اینها نباشه، کجا گیاه میرویه؟ این خاصیتی که در گیاه و در میوه و در سبزی ها هست، شما فکر میکنید مستقلن در اون میوه هست؟ این زمین استخراج شده، این زمین گرفته شده. این اگر چنانچه در ذات این خاک، در سرشت این خاک، در جوهری این خاک، اگر چنانچه این خواص نبود که اینا ظهور نمی کرد، اون داشت راه ظهور این نعمت ها خاک. لذا بی نهایت در این خاک نعمت نهفته است. و هرچه که انسان توجه میکنه، خدای این همه قدرت، به قول نظامی گنجوی، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما همه قائم تو قائم ذات. خب هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ فکر میکنه او زراعت میکنه، او درخت میکاره، او هندوانه خربزه میکاره، او برنج و جو و ارزن و کنجد میکاره، او گوجه فرنگ خیار میکاره، او انگور. نه، انتم تزرون نعنا زارون. اشتباه نکنیم، خدا میگه زاره ما هستیم. انتم تزرون نعنا زارون افریتو ما الذی تشربون، انتم زلتم نعنا مزلون. این آبی که می نوشید شما نازل کردید یا ما؟ به خودتو نسبت ندید، شما ضعیفتر، شما ضعیفتر و ناتوانتر از این هستید که شما زاره باشید و نمیدونم مغنی باشید و حفاری کنید و نمیدونم کشاورزی کنید و دامداری کنید. و همه ما هستیم، قدرت ماست، اراده ماست. با یک عبارت کن قوغا میکنه، قوغا میکنه. توانایی که در یک طرف تلعین زکاف و نون پدید آورد کونن، توانایی که به یک طرف تلعین زکاف و نون پدید آورد کونن، با یک کن، کن. اراده میکند، اراده شن یقول له کن فیکون. این یعنی چی؟ این اگر تمام ماها جمع بشیم اقلام رو هم بریزیم بیم درباره همه جمله فکر کنیم، این کن چی میکنه؟ این کن چه قدرتی داره؟ این از کی صادر میشه؟ از او؟ چرا ما نمیتونیم با کن یه پشه خلق کنیم؟ هم مگه چرا نمیتونیم با کن سونا دفع کنیم؟ یه پشه، هم مگه نمیتونیم تیرش کنیم، نمیتونیم چوب بگیریم بزنیم ایشو؟ این میگه میتونیم. ما خدا میگه ما سم خلق کردیم، بعد اون وقت این سمون رو بگیری، بعد خلاصه بعد پیفا بزنی که بعد یک پشه یه مگس از خودت دفع کنی. قدرت نداره. خلق الانسان ضعیف، این بشری که اشرف مخلوقاته از نظر قدرت در مقابل یه پشه های عاجزه. نمروده با اون همه قدرت هایی که داشت، بعد میبینید که پشه او رو میکشه، این پشه او رو میکشه. بله، بعد میفرماید که لا اله الا هو فانا تفکون. پس کجا میرید؟ کجا دارید میرید؟ به چی فکر میکنید؟ چرا منحرفید؟ لا اله الا هو، هیچ الهی جز اون نیست. فانا تفکون واذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. نعمت قرآن فکر کنید، به نعمت نجل بلاغه، به نعمت صحیفه سجادیه، به نعمت این دعاها، به نعمت اسلام، به نعمت قرآن، به نعمت امامت، ولایت، بزرگانی خدا به ما داده. تمام عالم رو بگردید، خدا رو گواه میگیرم تمام ادیان و شرای آسمان رو بگردید، شما یه مقدس اردبیلی پیدا نمی کنید، یه امام رضوان الله تعالی پیدا نمی کنید. پیدا میشه اگه بوش دنیا نشان به خودش میداد، نعمتهایی که خدا به شیعه داده بیش که نداده، نعمتهایی خدا به اهل ولا داده بیش که نداده. امام حسینی که من شما داریم هیچ کس نداره. گفته بود دیوان عزالدین خبیث در سالهای اول انقلاب که کردستان آشوب شده بود و بالاخره میخواستن کردستان رو جدا کنن، مقام معظم رهبری فرمودن امام من فرستاد که برو به عزالدین بگو قصه قصه خودمختاری کردستان نیست، قصه قصه جدایی ایرانه، تجزیه ایرانه. اونو خودمختاری میخوام ما بهشون بگیم، یعنی قصه خودمختاری نیست، قصه تجزیه ایرانه. این به برکت امام بود، به برکت شهدا بود که یک وجب از این خاک این کشور الحمدلله با این انقلاب عظیم و اینکه تمام دنیا تلاش کرده بودن که ایران رو تجزیه کنن، به برکت رهبری امام، به برکت خون شهدا، به برکت ولایت، به برکت مجالس امام حسین، دشمن نتانست. بعد مقام معظم علی فرمودن رفتیم به کردستان، بازدین صحبت کردیم که با مردم رو جمع کنید و مردم بگید قصه قصه خودمختاری نیست، اینا میخواد ایران رو تجزیه کنن. دشمن همون بلایی که سر نمیدونم این کشورهای عربی آورد که همین اردن هاشوی درست کرد، برلین درست کرد، چکر 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 تو باید بتونه سلطه پیدا کنه. این همه کشور اسلامیه که بودن تجزیه کردن تا بتوانن بیشتر سلطه پیدا کنن بر کشورهای اسلامی. اینا دلشون که بال مسلمان ها نسخته، بالا این بیاییم بالاخره یک کشورهای کوچک درست کنیم که بیشتر بهشون خدمات برسونیم، خدمات بدیم. ابدا این نیست. اگه کسی به ذهنش خطور کند که امریکا، انگلیس، اینا یه ذره قصد خدمت به مسلمان ها دارن، این فکرش خیانته به روح رسول الله، فکرش گناست. تا نوبت به اجلاش برسه. اینا هرگز فکر خدمت مسلمان ها نیستن. اینا اگه قدرت پیدا کنه یه مسلمان نمیذارن تو این دنیا باقی بمونه. تمام مساجد ما رو ویران میکنن. بریم یک نگاهی کنیم، مطالعه کنیم به سرنوشت اندلس، چه بلایی آوردن. اونجا کشور اسلام بود، مسلمان ها بودن، مساجدشون چی شد، مسلمان ها چی شدن، ناموسشون چی شد، دختر پسرشون چی شد، سرنوشت اسپانیار انسان. حتی دکتر گستاو لون فرانسوی وقتی می نویسه انسان مطالعه می کنه گریش می گیره که این دشمن با کشور اسلامی چه کرد. اون داشت امروز بسیاری از این تاریک فکرهای ما، از این قبضده های ما تو این کشور انقدر خامن، انقدر احمقن که حسن زن دارن به آمریکا و اسرائیل و به انگلیس و به کشورهای دیگر. اینا هیچ زمانی دلشون بال اسلام نخواست بود. آره اگه کسی گمان کنه، گمانش کناست تا نوبت برسه به این که اونا باج بده یا این که حسن زن داشته باشه. چه خیال باطلی. قد مگر در انقلاب مشروطه با بزرگان دین ما چه کرد؟ با شیخ فضل‌الله ما چه کرد؟ با مدرس ما چه کرد؟ با بزرگان دیگر چه کردن؟ انسان وقتی بره ببینه، انسان افکار جلال آل احمد رو بخونه که این مرد بزرگوار، این مرد هوشیار، این مرد روشن چگونه داره دفاع میکنه از اسلام. سید جمال الدین اسدآبادی، اینا همه تیزهوشانی بودن که خداوند تبارک و تعالی به این ملت داد. اینم نعمته. گفت رفته بود سید جمال الدین اسدآبادی، برده بودن شپلوی ناصرالدین شاه به یه مناسبتی، بعد برای که ابهت ناصرالدین شاه رو بشکنه و گرفته بود با تسبیح بازی میکرد سید جمال الدین. بعد میگفتن آها از شاهی پادشاهی چه با تسبیح بازی میکنی؟ نکن. گفت عجب مملکتیه، شاهی مملکت داره با سرنوشت ملت بازی میکنی چه بهش نمیگی؟ من با تسبیح خودم بازی میکنم به من اعتراض میکنی؟ مقدار تسبیح ندارم. اینه اینا همه نعمتهایی است که خدا به ما داده. علمای بیدار و هوشیار، اینا همه نعمت است. این نعمتها را نادیده نگیریم. حد فرمودین چه نعمت بزرگی است که خداوند سید بزرگواری، مجتهدی، عالمی، زبردست، صاحب بصیرت به ما داده. رهبر عزیز انقلاب، تضعیفشون گناست. ازنایی هر که باشه حرامه، حرامه. اونا که دلشون بال اسلام میسوزه باید با این بزرگوار همکاری کنن، همفکری کنن، همدردی کنن. اونایی هم که اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی میخوان، اونا بله، اونا اسلام انگلیسی به دردشون میخوره. اونا با اسلام نام و محمدی کار ندارن. واذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب بالحکم والحکمه. ما این کتاب و حکمت رو به شما دادیم، برای شما فرستادیم. اینا نعمتی است که نباید ما اینها رو نادیده بگیریم. این روایتی اینجا داره که این روایت خیلی عجیبه. یه وقت من دیدم شعری سعدی داره زبان الله تعالی علیه که میگه که من اون مورم که در پایم بنالن، نزنبورم که از دستم بنالن، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. نداشتن زور گاهی انسان فکر میکنه خودش مثلا نعمت نیست. چرا؟ اینم نعمت. یه علی علیه السلام میفرماید که خواهم بگیم حرف سعدی درست تو اندازی. این علی علیه السلام میفرماید ان من النعمت تعذر المعاصی. یکی از نعمت های این است که انسان قدرت بر معصیت نداشته باشه، زمینه معصیت براش فراهم نشه، خداوند اسباب معصیت رو داشت بگیره. این لطفا کسی میخواد چاقو رو گرفته کار دیگه فاش شکم کسی رو پاره کنه، شما میدید دستش میگیری. خدا وکیلی نعمت نیست، این لطف بهش نیست. اگر نمیگرفتی شکم پاره میکرد، آدم میکشت. این لطف خداست. طرفی خدایی نکرده سم میگرفته میخواد بنوشه، میپری کاسه زر رو دستش میگیری. این نعمت، این لطف خداست که نداشته تو گناه کنی، نداشته معصیت کنی. بله اگر انسان حالا اسباب رو داشته باشد و گناه نکند این خیلی کماله، اما برای همه فراهم نمیشه این که حالا نعمت وسیله گناه داشته باشه گناه نکنی. برات امکان داشته باشه این ماواره امروز بیداد میکنه، مرد میخواد، مؤمن میخواد، مؤمنه میخواد، خیلی باید طرف مرد باشد که سراغ ماواره نره و اون برنامه مبتذلشو استفاده نکنه. اما چقدر خانواده امروز گرفتار شدن، چه مفاسدی وارد خانواده شده. در زمان جلوتر هرچی که علم پیشرفت میکنه از اون طرف نعمت ها وقتی که بجاش به کار گرفته نشه بعد میشه نقمت و بلا. زمان سابق وقتی کسی ماست بره فساد کنه میره تو کواره ها، تو سینما ها، اما امروز کواره، امروز فساد آمده تو خانه ها، تو خانه ها همراشه، هر آن میتونه آره از طریق بالاخره گرفتن ماواره و چیزای دیگر وقت گناه کنه، فساد کنه، شهوترانی کنه، شهوت پرستی کنه. در صورتی که همین میتونه قرآن بخونه، اخبار روز رو بگیره، استفاده کنه. توی موبایلا چقدر نعمت بزرگیست، اما بعد ازش استفاده میشه. خدا اینا از ما میگیره، به یه نبی میگیره، به نبی میگیره. فرمود بله ان من تعذر ان من النعمت تعذر المعاصی. از نعمت های الهی اینه که انسان نسبت به گناه مانی سر روش بیاد، نگذاره که انسان گناه کنه، معصیت کنه. یا حضرت فرمودن ان من النعم از سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوى القلوب. علی علیه السلام این مرد علم و عمل، این مرد بزرگوار، این حیدر، این صفدر، قرآن ناطق، صاحب ذوالفقار، این فرماید از نعمتهای پروردگار یکیش این است که خداوند به شما سعی مال بده، دستت باز باشه، ثروت داشته باشی، مکنت داشته باشی، تجارت خانه داشته باشی، کسب و کارت بگیره، بازارت رونق پیدا کنه، متمول بشی، صاحب مال بشی. این نعمت، این نعمت. افضل از این نعمت مالی اقتصادی، افضل من صحت المال صحت البدن، سلامتی بدن. این باز از اولی افضله. ثروت داره، مال داره، نمیتونه بخوره، خوردش نمیشه، آرامش نداره، آرامش نداره. شاید حدود 3-4-5 ماه جلوتر داشتیم میرفتیم با یکی از اون رفقا، من در فاصله بین چهارراه زرینه و چهارراه شتابات به آقایی با یک ماشین خیلی مدل بالایی که من از این رفیق ما که شون رانند بود سال کردم، این ماشین ها چقدر؟ گفت 20 میلیون تومانی قیمت این ماشینه. ماشینی که ما سوار بودیم 10-15 میلیون تومان بود. وقت اون آقا که خوش اون ماشین 200 میلیون تومانی نشسته بود با بچش، داشتم با کسی صحبت میکرد با موبایل، داد میزد، عصبانی شده بود، فوش ناموسی میداد، فوش خواهر مادر میداد که بچش نشد موبایل دست باباش گرفت، اصلا آتش گرفته بود. خود تو ماشین 200 میلیونی بالاتر نشستی اما آرامش نداری، اما توی پیکان نشستی، توی پراید نشستی آرامش داری، دیگه فوش ناموسی به کسی نمیدی، اعصاب داغون نیست. خب اون نعمت اونجا شده نعمت، اونجا نعمت شده دیگه، اینجا شده نعمت. تا ببینید انسان آرامش چی داشته باشه، از خدا آرامش بخوایم، عافیت بخوایم. عباس عموی پیغمبر حضرت میگه عزیز برادر اگر من شبق حد رو درک کردم از خدا چی بخوام؟ میگه عمو جان عافیت بخوام، عافیت. پس ان من النعم السعت سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن، سلامت بدن، عافیت سلامتی، و افضل من سعت البدن تقوى القلوب. باز از صحت بدن تقوای قلب است که انسان قلبش تقوا داشته باشه، قلبش هرجان نره، قلبش هرزه نباشه، فکرش هرزه نباشه، چشمش هرزه نباشه، زبانش هرزه نباشه، گوشش هرزه نباشه، دستش هرزه نباشه، قدمش هرزه نباشه، یه حریمی داشته باشه، یه خط قرمزی داشته باشه اصلا تو زندگی، برای فکرش، فکرش به باطل به گناه نره، قلبش آره آلوده نشه، تقوای قلب. اگر قلب انسان تقوا داشت، چشم انسان هم تقوا داره، گوش انسان هم تقوا داره، زبان انسان هم تقوا داره، دست انسان هم تقوا داره، پاش هم تقوا داره، شکمش هم تقوا داره، زندگیش همه میشه تقوا. این قلب، این رضا حضرت از همه بالاتر تقوای قلب است، تقوی القلوب، از خدا تقوای قلب بخواهیم. همونطوری که جسد انسان، بدن انسان مریض میشه، جسم انسان مریض میشه، قلب انسان هم مریض میشه. چه مرض یا فی قلوبهم چی؟ مرض در قلب یده، این مرض است، فساده هم الله مرض، خودم این مرض رو زیاد میکن. این قلب یه عضویست که چندین مرض او رو میگیره، بین شاید 12 شاید بیشتر مرض در قرآن راجع به قلب بیان میشه، در روایات که شر همون 12 تا هست بیشتره، که من در شب اول ماه محرم الحرام عرض کردیم که چرا یه گده چشماشون خشکه، چرا برای امام حسین گریه نمی کنن، چرا دلشون با این مجالس تنگ نمیشه، چرا از آمدن محرم ناراحتن، از آمدن محرمشون ناراحتن، چرا؟ این چیه؟ چون دل مریض شده، قلب مریض شده، همه انتظار میکشن مجلس امام حسین برپا بشه، این برق بره بالا، این مجالس بیاد، بیاد چند لحظه اینجا بشینه، سبک بشه، آرامش پیدا کنه، تغذیه فکر و روح و جان، مانزون بیاد، ربناها رو بشنوه، دعای سحر بخونه، دعای جوشن کبیر بخونه، دلش برای اینا تنگ میشه، دلش برای این هیئت ها، برای زنجیرجنیا، برای حرم تنگ میشه. این چه دل تنگ میشه؟ اون دلی که مریض نباشه، دلی که مریض شده دیگه اصلا سراغ امام حسین نمیره، میگه تمام شد دیگه، ای بابا هزار 400 سال قبل یه اتفاق افتاده تو، شما هنوز ول نمی کنی، انقدر بدبخت و بیچاره میشه، انقدر فلک زده میشه. دو تا توسل میگیم، امشب شب هفتم ماه محرم الحرام، فردا شمر حرامزاده وارد کربلا میشه، اویدلا به عمر صد نوشت یا فرمانده یا کار رو یه سره کن، جنگ رو شروع کن، حسین ابن علی رو بکش یا اسیرش کن بیارش اینجا، یا فرمانده یا ریاست رو واگذار کن به شم. عمر صد تا فردا این مقدار مماشات میکرد، با ما مذاکره داشت، اصلا به نماز جماعت امام شرکت میکرد. مردم عبرت عبرت، خدا شاهد عمر صد در کربلا بود.